أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت محضر بقیت الله الاعظم حضرت محمد ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه پدر و مادرم به فدای نامش و وصی و فرستادشون یمانی آل محمد سید احمد الحسن علیه السلام و همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت کتاب متشابهات قائم آل محمد وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم، جلد 3. در این جلسه انشاءالله سوال 111 رو میخونیم، فرصت شد 112 رو میخونیم، باز اگر فرصت شد 113 رو میخونیم تا ببینیم که خدا چی میخواد. سوال 111 در رابطه با این آیه شریف است که میپرسن معنی این کلام خداوند چیه؟ صدق الله العلی العظیم. خداوند آسمان را نگه می‌دارد که رو زمین نیفته، به اذن خودش آسمان را نگه می‌دارد. از این آیه شریفه از امام محمد الحسن، در حقیقت از این مقطع از آیه، یه قسمتی از آیه است، سوال کردند. خب این آیه شریفی که خوندیم سوره حج آیه 65، امام محمد الحسن علیه السلام در پاسخ می‌فرماید که جواب اینه: ایمسک السماء ان تقع علی الارض بالعمد التي رفع السماء بها، یعنی خداوند آسمان را نگه می‌داره که به زمین نیفته، اونم به واسطه اون عمودها، ستون‌هایی که به واسطه همون ستون‌ها آسمان‌ها برافراشته شده. پس نگه می‌داره، نه اینکه ذات الله سبحانه و تعالی مستقیماً. بارها عرض کردیم اگر شما این خلقت رو مستقیم به ذات خدا نسبت دادی، خدا رو بزرگ نکردی، بلکه الله اکبر، خود رو بزرگتر از اینکه حتی نگاه کنه به اینجا. کسر شأن خداوند سبحانه. یه مثال بزنم تا این موضوع کم بیشتر واضح بشه. ببین متکلمی یا افراد قشری، حالا همشون هم قشری نیستن و بعضیاشون، اینها یه جوری با غیرت میگن نه خیر آقا، یا وهابیت که دیگه حالا نمونه خیلی بارزشه، ها هیچ خالقی نیست اینجا، فقط مستقیم خالق مخلوق ذات الله کل این عالم. فکر میکنن که اینجا دارن غیرت رو خدا به خرج میدن، در حالی که این خلاف واقعه. این نتیجه کوری باطنه. چطور؟ ببینید یه وقتی شما یک ارباب دارید، دیگه مجبورم مثال بزنم موضوع ازش، یه ارباب دارید، یه چه میدونم سابکار دارید، یه سلطان دارید، یه حاکم دارید، خب که این معروف به کرامته و شما اینو خوب میشناسیش، میدونی که کسی از او مثلا ایدی کمتر از تراول یه میلیونی نگرفته، غذا کمتر از خدمت تو عرض بکنم گوسفند تمام بریون این نمیده به کسی. حالا یه وقتی میده یه تیکه مثلا غذای نون کپک زده و چرک و کثیف و اینها رو، یکی مثلا انداخته جلوی یک گدایی، بعد یکی بگه که آقا اینو کی به این داده، میگه بگه این فلانی مثلا از یکی از نوکرهای وزرای پادشاه. بعد اون رفیقتون وای میسه با غیرت میگه خجالت بکش، نه خیر، این هدیه پادشاه است، این هدیه اعلی حضرت همایونی است. شما چی جوابشو میدین؟ میگه عزیزم تو که این رو نسبت میدی به اعلی حضرت همایونی، معلومه که تو اعلی حضرت همایونی و عطای اون رو نشناختی. تو میخوای اعلی حضرت رو ببری بالا، داری تحقیرش میکنی. اعلی حضرت همایونی که ما میشناسیم، سلطانی که ما میشناسیم، او کمتر از گوسفند تمام بریون به کسی نداده. این واسه نوکرای اونم با ده واسطه‌ش، تا نوکر خودش هم اینجور غذایی نمیدن به کسی. بله البته این نوکر هیچی از خودش نداره، هرچی داره از سلطان داره. اینو بگو، بگو این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. وهابیا اینو نمیفهمن. یه چیز خیلی ساده عقلیه، واسطه. این واسطه مال چیه؟ نه که خدا نیاز به این واسطه ها داره، شما نیاز به اون واسطه ها داره. چرا؟ چون شما خیلی دورید از خدا. اینجور نیست که خدا نیاز به اصلا ذات، عرض کردیم بارها، یعنی اسم اعظم اعظم حجاب بین کنه حقیقت ذاته با خلق. اگر که خلقتی در کار نبود اصلا لزومی نداشت که اللهی باشه، یعنی مدینه کمالات الهیه باشه، بلکه چون میخواد خلق بکنه و اون کنه ذات، اون حقیقت ذات که بهش بگیم هوه، اون هیچ نسبتی نمیتونست داشته باشه با این خلقت. لذا اینجا مدینه کمالات الهیه که بهش بگیم ذات الله، تجلی اون هوه. برای چی؟ برای که با باب الرحمن الرحیم بتونه چیزی به این گره گشنه بده. درست شد؟ اون وقت اون ذات الله نسبتی با این خلق نداره. چرا؟ چون اون نوریست که ظلمت درش نیست. این چی؟ این ظلمته. نه، لذا چیکار میکنه اینجا؟ برای این که نگاه بکنه به این خلقت با واسطه، اینجا محمد، علی، فاطمه، تجلی الله الرحمن الرحیم پیدا میشه که بهش میگن اسم اعظم، بسم الله الرحمن الرحیم. همه خلقت با همینه، قرآن هم با همینه. اول همه سوره میگی بسم الله الرحمن الرحیم، چرا اسم دیگه نمیبری؟ اینا رو سید توی متشابهات باز کرد، توضیح داد، بماند. از این بحث بگذاریم. خب پس شما اگر اومدی اینو مستقیم نسبت داری ذات خدا، ذات، اون وقت مجبور میشی مثل وهابیا بیای یه هوبل درست بکنی. دست داره، پا داره، یه حرفایی میزنن که این حرفا رو، یعنی انسان متدین، نه انسان با شعور و فهمیده و عاقل، خجالت میکشه ببینه بگه، چه برسه انسان مسلمان که اسلام همش عقلانیته. معذرت میخوام، یه جسم داره خدا، نه عقاید ابن تیمیه است، ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب، نه بزرگان وهابیت هست. وهابیت یه دین جدیده، یعنی دین اسلام نیست. حتی اونا خودشون هم اعتراف به این دارن که خب ما سلفی داشتیم قبلا، سلفی، مذهب سلفی. سلف میگفتن چی؟ میگفتن ما هر چیزی که جدید اومده تو اسلام باطله، فقط اون که سیره صحابه سلف پیغمبر بوده. خب این که بود، مذهب اهل حدیث بود، اشاعره بودن، معتزله بودن. پس وهابیت چیه این وسط؟ نه، اینا هیچ کدوم قبول ندارن. حتی سلفی ها رو هم میگن نه، باید بیاد یه مقدار متطور بشید، متحول شید، یه خدای جدید معرفی میکنه. اون خدا اون وقت اینطوریه اوصافش، یه دست داره، پا داره، همه چیزای بدن آدمو داره، غیر از مزد میخوام، آلت تناسلی نداره، بعد ضمن مردم هست. اینا خیلی مهمه، مرده. فقط آلت تناسلی نداره و دستگاه هاضمه. این دستگاه هاضمه یعنی میگه دهن داره، بس که حرف میخواد بزنه، ولی گوارش نداره. چرا؟ میگه به این دلیل، دستگاه گوارشی نداره چون خدا غذا نیاز نداره، غنیه. چون غنیه فقیر نیست که بخواد غذا بخوره، نیاز به غذا نداره. بعد دستگاه گوارشی نیاز نداره، و اگر داشت بی خاصیت میشد، اون میشد یه خدای بی خاصیت. لذا دستگاه گوارشی نداره. خب الحمدلله، بازم خوبه. بعد میگه اون مزد حال تناسلی هم نداره. چرا؟ چون لم یلد و لم یولد، بچه نزاییده. وقتی بچه نزاییده واسه چی داشته باشه؟ خب سید میفهمد این وهابیت یک دینه، دین جدیده که هیچ نسبتی با اسلام و محمد نداره صلی الله علیه و سلم. اون وقت توی همه حرفا در میاد، حالا عقاید خرافیش جای خود، احکام خرافیش جای خود، اساس این مذهب، حالا این مذهب میخواد چیکار کنه اگر همه دنیا رو بگیره؟ چون میخواد دنیا رو بگیره دیگه. سفیانی میخواد به کل دنیا حاکم شه، به خاورمیانه هم که بسنده نمیکنه. کل دنیا رو بگیره میخواد چیکار کنه؟ این خیلی مهمه. ببین پیغمبر اکرم کل دنیا رو بگیره چیکار میکنه؟ یا آل محمد، یه بذار مصداقی بگم، قائم آل محمد کل دنیا رو بگیره چیکار میکنه؟ عدل و برادری، برابری، همه دنیا یک اندازه از مواهب طبیعت برخوردارن. اون وقت دین حقیقی رو مستظهر میکنه. دین حقیقی یعنی دین حاکمیت الله، دینی که تجلی الله، الله فی خلق و زمینه و امر خدا رو بهتون میگه، عقیده صحیح میگه، امام معصوم میگه، دین امامت. حالا اگر یک کسی میگه من نمیخوام مثلا مسلمان باشم، مثلا میخوام یهودی باشم، میگه چکارش کنه؟ بکشیدش؟ هر کی با عقیده و مخالفه بکشید تمامشن برن؟ نه، اینجور نیست. آقا لکم دینکم ولی دین، اما احکام و قواعد اجتماعی جامعه رو باید رعایت بکنه، جامعه نظم نیاز داره. اما عقیده باطنی خود چیه؟ اصلا ما مسئول نیستیم که از عقیده باطنی تو بپرسیم. لذا قرآن کریم میگه چه؟ الغینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة یا الى یوم یلقونه، اگر درست خونده باشم. میگه این یهودی ها و مسیحی ها تا روز قیامت بینشون دشمنی هست. حالا سوال، تا روز قیامت یعنی چی؟ یعنی در زمان حکومت امام مهدی هم یهودی مسیحی هستن؟ بله، تو روایت داریم 30 نفر از یهود بنی اسرائیل ایمان میارن به قائم بعد از اینکه چیزای نشونشون میده از موارث انبیا. خب اما حالا بقیه شون چی؟ دقت بفرمایید، آیا هر کی یهودیه باید کشته بشه؟ نه. آقا اینکه این زمین رو غصب کردید و مردم ساکن این سرزمین رو بیرون کردید، خب بیجا کردید، باید تاوانش پس بدید و باید اینجا رو خالی کنید برای اهالی خودش. حالا اگر شما یه بخشی گرفتید، مال خودت، مال خود زندگی کن تحت قانون عام بین المللی امام مهدی علیه السلام. اما این زمین خالی و این بچه کشی و این صفاکی دیگه در دولت امام مهدی اصلا ممکن نیست. اما عقیدت وهابی هستی، یهودی هستی، مسیحی هستی، آقا اصلا شیعه مرجعیتی هستی، دقت کنید، شیعه مرجعیتی یعنی چی؟ این دقت کنید، مطمئن باشید اینا، ببینید همین الان شما میگه اللهم عجل وجهک الفرج، یعنی مهدی که آمده رو قبول ندارن. یقین داشته باشید امام مهدی علیه السلام بعد از سید احمد الحسن حاکم بشه به عراق و بعد پدرش امام مهدی بیاد، بعد مهدیین بعد از اون، اینا هنوز میشینن تو زیر زمین دعای نطبه میخونن و گریه هم میکنن، نظری هم میدن، اللهم عجل وجهک، میگن ما این که امام نیست. الان میگن یه مدعی دروغین اومده ادعا کرده پسر امام مهدی، حالا وای باری که خود امام مهدی بیاد، میگن اوه اوه اوه، حالا یه نفر مرده میگه این بابای امام مهدیه، شد دو تا مدعی دروغین، اوه اوه اوه، خطرناکن آقا، اینا جنگیدن و فلان و بسیار امان، ولی خوب جنگیدن با سفیانی ها اینجا، ولی حکومت عراق رو گرفتن دست شیعیان به اهل بیت، مالکی و نویدن یه مالی و سیستانی اینا تمام. خدایا امام زمان بفرست بار از شر این مدعی دروغی نجات بده. میخوای بگم دلیلش چیه؟ یه سری رو میخوام باز بکنم. چرا اینطوری میگم؟ که اینا احتمالا در زمان حکومت من، امام مهدی علیه السلام میاد و حکومتش و عمرش به سر میرسه، مهدی هم حکومت میکنه، اینا هنوز منتظر امام زمانه. از کجا این حرفو میزنه؟ پیغمبر اکرم فرمود امت هم مثل بنی اسرائیل، درسته؟ فرمود هر جا که اونا رفتن اینا هم میرن، حتی تو هر سوراخ اونا رفتن اینا هم میرن، درسته؟ یعنی اصلا داستان بنی اسرائیل تو قرآن داستان امت پیغمبره. بارها گفتم بنی اسرائیل یعنی اولاد محمد به طور خاص، یعنی اهل بیت به طور عام هم یعنی این امت. سوال، آیا بنی اسرائیل که عیسی مسیح رو انکار کردن جزاشون، اونها شبیه عیسی رو کشتن گفتن مدعی دروغینه، تا همین امروز منتظر مسیح نیستن؟ خوب دقت کنید، حرف عظیمه آقا، تا همین امروز منتظر عیسی مسیح نیستن و زجه نمیزنن که مسیح کی میاد، ما شیعه کی میاد؟ ما به نظرتون تا قیام قیامت اینا همچنان منتظر عیسی نیستن؟ منتظر عیسی واقعی؟ نه، اون که مدعی دروغین بود، اون که اصلا ما بچه ناصریه بود. مگه بنی اسرائیل هم چه حرفی نمیزنن؟ عمر مگه خود مسیحی ها همچنان منتظر موعود نیستن؟ یا اون که مدعی دروغین بود تو حجاز اومد، کتاب ها می نویسن علیه قرآنش، میگن معذرت میخوام، میگن اصلا این وحی شیطانه، بعد استدلال های میارن. حالا به طرفشون ببینید، شماها ببینید، شما چون علم امام احمد الحسن هست پشتتون نترسید، برید ببینید کتاب نوشتن 300 تا اشکال از قرآن گرفتن، اشکال ادبیاتی نه، اشکال معنایی. دلیل میارن میگن نا کن این نمیتونه کلام خدا باشه، این نمیتونه. چرا نمیتونه باشه؟ چون معارضه، چون انجیل که قطعا کلام خداست، اونو جبرئیل فرستاده، این حرفا که تو قرآنه نه. این چی شد؟ یعنی اون چیزی که براشون متشابه بود و نفهمیدن انکار کردن، گفتن از نوعی شیطانه. دقیقا همون چیزی که مخالفان احمد الحسن امروز میگن. بماند. پس یهودی ها تو انتظار موندن، تو تیه موندن. ببین او زمانی که بنی اسرائیل تو تیه بودن، موسا بودا، اینا لیاقت نداشتن خدمت موسا باشن. گفت چی میخوام بگم؟ این هزار خورده ای سال غیبت که نه، تغییب امام مهدی عذاب این امته. امام مهدی که بوده، امام مهدی جایی نرفته، این امت لیاقت نداشتن خدمت امام باشن. خیلی این بحث مهمه. حالا یه عده حاضر شدن قبول کنن این امر رو، 313 به قول عراقی ها. اینها وقتی آمدن، مهدی اول رو امام مهدی فرستاده، برو زمین سازی کن. الان ما دیگه منتظر نیستیم، منتظر امام مهدی هستیم ها، ولی منتظر مهدی نیستیم، چون مهدی اول مهدیه. زمینه برای حکومت تو فرام بشه پدرش میاد. اما اونهایی که اینو انکار کردن چی؟ میمونن تو انتظار و تا قیام و قیامت منتظرن. درست شد؟ یه دلیلش. یه دلیل دیگه، مقدمه کتاب مراسی مختار من موانع سومر و آکاد دیدید؟ اونجا چی میگه سید؟ میفرماید مهدی از همون جای میاد که پدرانش اجدادش آمدن. و نوح 3000 سال قبل چقدر پیش بینی کرد که آقا گیلگمش از اینجا میاد، از کجا؟ بابل، عراق. کجا؟ بصره، بصره. تو کتاب مقدس میگه دیگه بصره، گفته از اینجا میاد. میگه کسانی که منتظر هستن از جای دیگری بیان، انتظارشان طولانی میشه و هرگز اون چیزی که میخوان پیدا نمیکنن. حالا اینه بذار کنار، روایت امیر المؤمنین صلوات الله علیه چی فرمود؟ اما انکم لو اتبعتم طالع المشرق لسلک بكم مناهج رسول الله ولتداویتم من السم والعمى ولکفیتم مؤونت الطلب. اگر از اون چه که از اون کسی که از مشرق طلوع میکنه، طالع المشرق کیه؟ صاحب پرچم سیاه مشرقی کیه؟ خلیفه الله المهدی کیه؟ احمد، احمد خوندید روایت امام باقر، این مهدی اوله. فرمود اگر از اون که از مشرق طلوع میکنه تبعیت بکنید، شما رو میبره تو مسیر پیغمبر، یعنی تا قبلش گمراه بودید، شما میبره تو مسیر پیغمبر و از کری و کوری نجات پیدا میکنه، مداوا میشید. یعنی قبلا کر و کور بودید، ملکوت بودا، شما هیچی نمیفهمیدی از ملکوت، شما چیزی نمیدیدی از ملکوت، علم حقیقی رو نمیدیدی. بعد ادامه میگه و شما بی نیاز میکنه از زحمت طلب. قبلش طلب بودید دیگه، دست از طلب ندارم تا جان من براید، تا زنده هستم. این همون ترجمه آیه قرآن دیگه، سبلغ مجمع البحین و عمدی حقوبا، جونم در بیاد سالهای سال در مجمع البحین پیدا کنم، اون مجمع بحر علی و فاطمه، اون شازده علی و فاطمه، اون 12 از علی و فاطمه رو پیدا کنم. میگه تا اونو پیدا نکنم، موسی اینطوری بود در طلب، درسته؟ نزا پیدا کرد. یه کلامی رو از یکی از عزیزان ثقه شنیدم، میگه سید احمد الحسن رسالت بود، کاش همه انصار اینطوری بودن مثل موسی، که بگه تا مجموع البحرین رو پیدا نکنم نبینمش نمیشم، دست برنه. یه وقتی عادی نشه برامون، الان این وضعیت عادی نیست، این وضعیتی که ما امام رو میشناسیم، راه ارتباطی رو میشناسیم، ولی لیاقت پیدا نکردیم محضرش بشینیم، این یعنی کوتاهی ما، نه کوتاهی او. عادی نشه این یه وقت. میگه مثل موسی در طلب باشید. خب امام علی میفهمد اگر شما از اون طالع المشرق تبعیت بکنید اینطوری میشید، از کری و کوری مدوا میشید، دیگه چی؟ شما میبره تو مسیر پیغمبر، یعنی شما قبلش تو مسیر پیغمبر نیستید. دیگه چی؟ لا کفی تو معونت طلب، شما دیگه بی‌نیاز میشید از اون زحمت طلب، یعنی بقیه در طلبن. به قول حافظ جانها در طلب لعل یمانی خون شد، همه در طلبن، دلشون خونه، به زمین و زمان میزنن تا اون لعل یمانی رو پیدا کنن. اما تو اگر این آقا رو شناختی، این خودش یمانیه، اون وقت بقیه یمانی ها، یعنی آل محمد، امام مهدی، این دستتو میذاره تو دست امام مهدی. اصلا تو وقتی دستت تو دست او باشه، دستت تو دست امام مهدیه، همونجور که اگه دستت تو دست علی باشه، دستت تو دست پیغمبر. خب برگردیم به اصل بحث. بحث در مورد چی بود؟ آقا این تفکر وهابیت ناشی از چیه؟ یه دین جدیده. این دین جدید عقیدش همین، یه همچه خدایی و پیغمبرشون نمیشه توضیح داد، چون جسارت به محضر رسول الله. حاکمیت الله هم که نظرن که آقا تو شورا بشین، هر که انتخاب کرد بهش بگید امام، و اطاعت چون بر همه واجبه. خیلی جالبه، پر از تناقض. اون وقت چی میخوان؟ مدل سیاسیشون چیه؟ مدل سیاسیشون اگر میخواید بفهمید چیه، فرض کنید داعش رو ببینید به توان ده بکنید، میشه این؟ آقا کسی عقیده ما رو قبول نداره، بکشیدش. چرا؟ چون قرآن گفته قاتل مشرکین کافه. ببین میاد قرآن رو متشابهات رو تفسیر میکنه، اون وقت چهره اسلام رو زشت میکنه. این چهره اسلام رو شما میگید چرا از اسلام نفرت ایجاد شده؟ به همین دلیل. شیطان چیکار میتونست بکنه واسه اینکه با اسلام بجنگه؟ بهترین راه همین بود دیگه، یه فرقه تو درون خود اسلام درست بکنه، بیارن چهره نشون بده. اما متاسفانه تو اهل سنت که کامل موفق شد، تو شیعه هم یه کارایی کرده، یه چیزهایی دارن نشون میدیم، یه چیزهایی دیگه نمیخوام بازش بکنم، نشون میدیم به بیرون که آقا این اسلام، این مذهب اهل بیت. خب کسی از این خوشش نمیاد. ببین یعنی مردم دنیا الان متمدنن، فهمیدن، با کلاسن، پرستیج دارن، یه قرون وسطا نیست. این نگاه میکنن بعدشون میاد، دیگه نمیاد حتی تحقیق بکنه، حاضر نمیشه بگه بابا حالا یه اسلام هست حقه، حالا اینا همه دارن مسیر خطا میرن، ول میکنه، میگه آقا این ای اسلام که هست، آقا نه پیغمبرش قبولم نه خداش قبولم، مثلا دشمنی میکنم با خود الله بماند. این مدل وهابیت. خب از نظر اعتقادی وهابیت چی میگه؟ میگه آقا نه، همه اینا کار خداست، چیزی به اسم تعقل ندارن. از کجا میگه؟ ظاهر آیه. متاسفانه یه جریانی در شیعه هست امروز، همین دشمنان احمد حسن علیه السلام. سبحان الله، من یه دفعه میخوام در مورد این قضیه کنفرانس بزنم، خیلی جدی انشاءالله زنده باشم، مشابهت های وهابیت رو با این شیعین مرجعیتی که دشمنان احمد حسن هستن بگم. یک شباهت های عجیب غریبی دارن با هم دیگه که اگر من حالا مطالبشم آماده کردم به حول الله و قوته، اگر بگم شما دیگه اصلا از این به بعد مدل ذهنی تو میریزه به هم دیگه، عین همن. سبحان الله، فرقشون کجاست؟ اونا تا محمد ابن عبدالله اومدن ایستادن میگن بعدش خلیفه نیست، اینا تا محمد ابن الحسن اومدن ایستادن میگن بعدش خلیفه نیست. فقط فرقشون اینه که 12 تا به اون 144000 پیغمبر اضافه کردن، فرقشون فقط همینه، فرق مهمشون. تفکرات عین اون تفکرات. چی میگن الان در شما انصار امام مهدی؟ دیدید دیگه خودتون دیگه، من نمیخوام بگم، لازم نیست. شما نجسید، باید کشته شید، باید تهمت هم بهتون زده شه، فوش ناموسی هم بهتون درست میکنن. ببین یعنی نه با شما این کارو کنه، و با اهل سنت هم همین کارو میکنه، اونا با اون شیعه‌ای که مثلا معتقد به ولایت فقیه هستم همین کارو میکنه، یعنی عقیده سیاسیش مخالفه اونه. یه سوال، احتمال نمیدید یک بخشی از جریان صوفیانی همینا باشن؟ از کجا؟ چون تو روایت داره که اینو وقت همتون دیدید تو موسیقی‌های کورانی اومده که قائم وقتی میاد تو کوفه دست میذاره به گردن صوفیانی، عمامشو میکشه میاره تو گردنش. نکته اول، پس صوفیانی عمامه داره، دقت کنید، تو عراق، اقلا صوفیانی عراق، چون چندین صوفیانی هست. نکته جالبتر، حالا صوفیانی چی میگه به قائم؟ میگه یاد نعمله متأخوانی، پسر عمو چرا منو میگیری؟ یه مذاکره کنیم. پسر عمو یعنی چی؟ دقت کردی شد؟ یعنی آقا سید هم هست، محمد هم هست. الله اکبر. خوندید این روایت یوم الابدال رو؟ میگه زمانی که قائم مواجه میشه با لشکر سفیانی، در اون روز یه عده از سپاه قائم میان داخل سپاه سفیانی، به او ایمان میارن، و یه عده از سپاه سفیانی در میان تو سپاه قائم. روز ابدال اون روز، یعنی جا به جایی، یه چیزی شبیه عاشورا. هور با 8 نفر اومد. زهیر ابن قین عثمانی بود اومد قبلش، البته 2300 نفر همراه ابو عبدالله بودن برگشتن. یه عده هم وایساده بودن اونجا نگاهش میکردن، دعا میکردن به حضرت. حتی کسانی که محضر پیغمبر رو درک کردن گفتن بابا این آدم خوبیه، من یادمه که این دوش پیغمبر سوار بود، این آدم خوبیه، این پیغمبر دوستش داشت. وایساده بودن اونجا دعا میکردن یا الله خدایا این مظلوم کشته نشه. بعد راوی مقاتل شدن اینا بماند. میگه یوم الابدال یه دن سپاه سفیانی میان تو سپاه قائم. از سپاه قائم تو سپاه سفیانی یعنی چی؟ آقا یه درصد تو ذهن تصور کن، مثلا طرف مقابل ابوبکر بغدادیه. خب انصافا کسی از سپاه قائم بیاد بره به ابوبکر بغدادی ایمان بیاره؟ و کسی تو سپاه ابوبکر بغدادی میاد به قائم ایمان بیاره؟ چیه داستان؟ خیلی حرفا هست نمیشه زد، ولی اونی که میشه گفت و میگم. توی جواب المنیر از امام احمد الحسن علیه السلام میپرسن، میگن آقا چرا به سفیانی میگن سفیانی؟ خیلی این سوال عجیبه، جوابش خیلی عجیب تره. امام علیه السلام میفرماد این سفیانی، ابو سفیان، سفیانی یعنی ابو سفیانی دیگه ها، منتسب به ابو سفیان، چون ابو سفیان پسر عموی پیغمبر بود، پسر عموی حق نبودن و نزدیک نبودن، دقت کن، ولی مثلا جده نمیدونم چند دومشون، هفتم هشتمشون به هم فامیل بودن، قریش دیگه همه با هم فامیل بودن دیگه. میفهمد از این جهت سفیانی زمان ظهور رو میگن سفیانی، پسر عموی امام مهدی. دیدی کار پیچ داره؟ دیدی سفیانی فتنه است، نفاق. یعنی چی میخوام بهت بگم؟ میخوام بگم اگر تمسک به اون وصیت رسول الله که پیغمبر فرموده با این گمراه نمیشید فقط تا قیامت، اگر به این تمسک کردی هر جا و بردت رفتی که رفتی، و الا ای بسا یه عمری منتظر فرج بودی، گریه کن ابا عبدالله هم بودی و تو سپاه سفیانی سر در بیاری، مگه میشه؟ آقا امام یه چیزی فرموده تو متشابهات خیلی زیبا، جلد 4 سوال 144 میفرماید که همون جوری که کسانی رو منبر پیغمبر نشستند و فتوای قتل پسرش حسین رو دادن، یادتون باشه پیغمبر امام حسین چقدر فاصله است. شک نکنید اگر یک عده‌ای تو آخر زمان رو منبر حسینی نشستن و فتوای قتل پسر حسین قائم رو دادن، شک نکنید میشه. ببین قاتلان عیسی یا شبیه عیسی کی بودن؟ مقدس ترین قوم بودند. کلن اینطوری آدم همیشه از نزدیک میخوره. و قرآن هم یه آیه داره تو سوره توبه، قاتل الذین یلونکم من الکفار، میگه با اون کفاری که خیلی نزدیکن بهتون با اونا بجنگید، کفاری که بهتون نزدیکن. از اینم بگذاریم. خب پس سفیانی فتنه است. حالا تفکر وهابیت، ببین آقا تفکر وهابیت هر کجا که باشه سفیانی سازن، همونطور که تفکر حاکمیت الله هر جا باشه یمانی سازه. ما الان تو چین یه نفر داریم از اصحاب قائم آل محمد، ایمان داره بسه. خیلی جالب اینو براتون بگم، یه عده از این نظامی های یمنی حوثی چهار امامی هم بدبخت خدا، وقتی که اون حکومتشون، حکومت زین العابدین بن علی یه مقدار اختشاش شد و اینا، اینا اومده بودن نجف دنبال هدایت میگشتن. حالا چرا؟ اون از یکی از ممثلین ما تو مکتب شنیدم و گفت اومده بودن دنبال هدایت میگشتن. چرا؟ داخل پنجره چراشو خودم دارم میگم، چون من با این آشنا هستم تفکراتشون. اینا خیلی ثبات ندارن، یه سری کلیات رو دارن، خیلی هم مثلا اون کلیات متعصبن. آقا اینا مثلا فرض کن روایت دیدن که آقا هدایت کننده از ما اهل بیت تو نجفه تو آخر زمان وقتی که فلان طور بشه. این بنده خدا چند نفر که بعضیشون از فرماندهان جیش حوثی هستن تو یمن، اینا اومدن تو نجف هر کجا که علمی پرچم بلند بود رفتن سوال میکردن. و یکی از عقایدشون اینا چیه؟ قبلا زیاد من حرف زدم، گفتن حاکمیت و مردم باطله، باید خلیفه از ناحیه پیغمبر باشه. یادمه که اون زمان که تازه آمریکا گفته بود که بیاید دموکراسی شرکت کنید، اینا بنرهاشون اون موقع من داشتم رو فیسبوکم نشون میدادم، یک علامت جعبه رای گذاشته بودن روش زرد در زده بودن لا لدیموکراتیه الامریکیه، نعم نعم للخلافه الهاشمیه، یعنی نه به دموکراسی آمریکایی بله به خلافت هاشمی. میدونید که یمنی‌ها یکشون در یمن، در صنعا یمن، امام میفهمه تو متشابهات میگه این اصحاب قائم، اصحاب قائم یه دونشون در یمن، میگه منهم یکیشونمونه، جای دیگه هم هستن. اینا اومدن تو نجف دنبال هدایت میگشتن. دفتر بسیاری از علما مراجع و اصحاب عقیده یا بفرمایید اونا که پرچم بلند کردن به تعبیر روایت رفتن، میرفتن یه سوال پرسیدن میامدن بیرون گفتن نه این نیست. خیلی جالب چی پرسیدن؟ گفتن آقا حاکم رو کی تعیین کنه؟ اونم گفت الحمدلله انتخابات هست، مردم شرکت میکنن. خیلی ممنون، من متشکرم از این حاج آقا. میامدن میگفتن نه این نیست. دیدی حضرت فرمود امر ما از خورشید روشن‌تره. سید احمد الحسن سلام الله علیه میفرماید که اونی که باعث میشه که امر قائم از روز روشن‌تر باشه، از خورشید روشن‌تر باشه چیه؟ هم پرچم حاکمیت الله. چون هیچ کی جز احمد الحسن دعوت به حاکمیت خدا نمی‌کنه. همه میگن یا دیکتاتوری خودم بدون نسل و دلیل که میشه دیکتاتوری، یا میگن خودمون با هم دیگه دست جمعی همه مردم انتخابات داریم که میشه نحن و حاکمیت جمهوری. میامدن تک تک این بیوت رو و این مراکز و مؤسسات رو میامدن. آقا شما نظرتون چیه؟ گفتیم هیچ کنومشون مشتاق برای حاکمیت الله نمیگه، نمیگه حاکمیت خدا، همه میگن حاکمیت مردم. میگم اینجوری ویلون حیلون توی کوچه پس کوچه های نجف دنبال این هم میگشتن. اومدن وارد مکتب سید احمد الحسن شدن تا باید چند دقیقا پرچم بالا سرش میشه البیعت لله، بیعت فقط مخصوص خداست، با هیچ کی غیر خدا بیعت نمی کنید. اومدن نشستن گفتن عقیده شما چیه؟ گفتن عقیده ما اینه که حاکمیت از آن خداست و خداوند هر زمان خلیفه نصب کرده در زمین و بعد از پیغمبرم این قطع نشده بوده در اوصیای پیغمبر تا همین امروز که احمد الحسن مهدی اول زمانش رسیده. گفتن آقا این حق اینه و بیعت کرد. ببین اون کسی که معتقد به حاکمیت الله هست، اینکه 4 امامی و 6 امامی و 8 امامی و 10 امامی و اینا رو بذار کنار، اینا شناسنامه است. این فکر حاکمیت الله داره هدایت میشه بینه. لا اله الا الله فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. طاغوت این حاکمیت مردم، یؤمن بالله حاکمیت الله، لا اله الا الله هیچ اطاعت شونده نیست جز خدا. اول اون نفیشه. اگر تو قبول کردی بیعت و ولایت و امامت یک کسی غیر حاکمیت خدا رو، یعنی رفتی زیر پرچم او. حالا هزار بر دلیل بیارم میگه آقای ما چی؟ میدونی؟ یعنی تو این شرک در خلافت رو قبول کردی که آقا نه، امام مهدی هست، آقای ما هم باید باشه. حالا امام مهدی رو خدا تعیین کرده، آقای ما هم شورا انتخاب کرده، بخیر با هم باید باشن. نمیشه که فقط امام مهدی باشه پس آقای سیستانی نباشه. میشه اصلا چنین چیزی؟ امام مهدی یه نفره میتونه اداره کنه بدون کمک آقای سیستانی؟ نمیشه بماند. اما اون کسایی که در به در و آواره هستن کیان؟ زیر بلیت هیچ کسی نیستن کیان؟ اونا سمت قاهم میاد، اونا یه گم شده دارن. خدا تو یه کسی رو زمین قرار دادی، اونو پیدا کن برن. اون به ما نشون میده، نشونشون میده میچسبن مثل آهن رو با. سبحان الله، بعضی از اینها ایمان آوردنشون عجیب غریبه. یه جوری ایمان آوردن تو فکر میکنی این افسانه است. یه عزیزی رو گفتم تو چجوری ایمان آوردی به سید احمد الحسن؟ که دوستان خودم ما یه جور گروه زدیم و ایشونو باید تو یه گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد علی امام المهدی. گفتم خب بنده خود تو میدونی یعنی چی؟ گاره دیگه. گفتم خب یعنی تو اصلا امام مهدی؟ گفت بله بله مهدی این وصیت رو. گفتم تو کی بهت گفت؟ کجا شنیدی؟ گفتم یعنی تو الان به سید احمد مثلا ایمان داری؟ گفت بله، من فکر پیش خودم گفتم، خدا ببخشه. گفتم بابا من خدا جوگیر شده نمیدونم از یه چیه، اصلا تبلیغ نشدی تو. گذشت و ما رفتیم زندان به جرم ایمان به وصیت رسول الله حاکم اطلاع. رفتیم زندان اومدیم بیرون و دیدیم بنده خدا پیگیره. آقا کتاب ها دیگه، کتاب جدید فلان. گفتم ای قضیه خیلی جدیه بابا، فکر کردم این جو گرفتش جوون این چیز گفت اصلا توی وادی. چی شد آقا علی؟ آقا چی شده تو اصلا قضیه چیه؟ تو چطور ایمان آوردی؟ کی ایمان آوردی؟ من نفهمیدم. کی تبلیغ کرد؟ گفت هم خودت گفتی دیگه، من سید احمد الحسن بودم. گفتم که این شو تبلیغ؟ بابا ما میشینیم واسه آخوندا 6 ساعت مثل بولدوزر روایت میخونیم، آخر میگن همش ضعیفه. بماند که واسه نیابت و مرجعیت اون 90 تا فقیه که بهش ایمان دارن یه حدیث ندارن، ولی 6 ساعت مثل بولدوزر حدیث میخونیم، آخر میگه نه اینا ضعیف، علما نگفتن. آ تو چجوری یه الف بچه ایمان آوردی؟ گو حاج آقا جونم علی آقا چی تو چجوری ایمان آوردی؟ اینو فقط من بگو. سبحان الله. اون زمانی که داریم صحبت چه میکنیم یعنی که یعنی 3-4 سال قبل، شما الان 17 سال سید اومد درسته؟ و چند سال دعوتش علنی شده؟ 2002 الان 2018 چند سال میشه؟ 16 سال. اون موقع که باش صحبت کردم گفت حاج آقا چی؟ گفت من 13 سال پیش بچه بودم خواب دیدم یه آقای اومد، قدش بلند بود، نورانی بود، بهم گفت که پاشو نماز بخون، روزه بگیر، قرآن بخون. گفتم چشم، حالا مال چی؟ چرا؟ گفت ظهور ما نزدیک. گفت من از اون موقع میگم یه خبری شده، منتظر بودم بهم برسن. الان شما گفتی که پسر امام زمان احمد الحسن آمده چند سال پیش؟ 13 سال قبل. گفت خودش تمام شد و محکم. و یه آدمی که این داش علی ما، نه اون داش علی تو زندان ها، یکی دیگه است، خدا حفظش کنه بابا، اصلا این آدم یه آدم ساده، الان یه متمکنه در ملکوته. بنده خدا با هیچ کی مرتبط نیست، وقت شرایط همینجور تو ملکوت بهش میگن آقا اینطور میشه اونطور میشه این کار کن، سوالات علمیش جواب میده. خب ببین کسی که فکرش اینه دنبال صاحب هست، یعنی صاحب، ببین کسی که بی صاحبه صاحبشو پیدا میکنه. کسی که 100 تا صاحب داره داره دیگه، امام نیاز نداره. مسئله اینه. گیره چی شد؟ این فیلم ها هندی رو دیدی؟ بذار اینطور بگم برات، این فیلم ها هندی رو دیدی؟ فیلم ها هندی یه داستان مشترک داره، همه تون دیدی دیگه. یکی از توی خانواده یه بعد میدونم این پدر مادره اینا که اصلا پدر مادر واقعیش نیستن، ببین زندگی میکنه نون و نارو میخوره ولی دنبال باباه. جدی فیلم هندی همه شمیده دیگه، میگرده اونجا مثلا یکی میبینه راجو تو فلان، میگه داداشتم بابامون کجاست؟ بابامون توی ایالت اترپرادشه، بریم بابا. ببین چون میدونه که بابا این نیست، باید دنبال پدر باشه. اما یه کسی که اومد بابای جعلی واسه خودش درست کرد و گفت این بابای منه، دیگه اگه بهش بگی بابا والا این بابای تو نیست، میگه نه اون که اومده دروغ میگه، این بابا خودمه. گرفتی شو؟ سید احمد الحسن یه جا ازش پرسن یه سوالیه در مورد بحث گذاشتم تو کانال از جواب المنیر یه بار در مورد اینکه آقا استخاره کردن فلان معنی طاغوت چیه حرفا. امام آخرش یه جمله میگه، این جمله خیلی دل منو میلرزونه. میگه مگر ممکن هست گوسفندی صدای چوپانشو نشناسه؟ مگه ممکنه پسری صدای پدرشو نشناسه؟ یا من چرا استخاره کردم واسه فلانی، واسه اونم خوب اومده و من میخوام به او ایمان بیارم؟ یکی از مراجع سید اینطور میگه، نمیاد دلیل بیاره که نه آقا او باطله و من حقم فلان. میگه بابا باش تو بچه همونی برو. قرآن میگه
یوم ندعو كل أناس بإمامهم،
روزی که هر قومی رو با امامشون صدا میکنیم، امامشون بیاد بقیه پشت سرش. یعنی کیا احمد الحسن رو قبول میکنن، بعد پدرش رو قبول میکنن، بعد مهدی رو قبول میکنن؟ اونایی که بابا باز خودشون ندارن، میگه آقا در بدل امام مهدیه، به کسی هم غیر امام مهدی راضی نشده. ممکنه امروز تقلید میکنه از یک کسی، این دلش چرکینه، دلش صاف نیست. به این نمیگه پدر، پدر مهربان به این نمیگه. با این ناپدری حالا فعلا از باب ناچاری ما چی کار کنیم؟ یا اینکه مثلا آقا احتیاط میکنه، اذیت میشه، بعد هی چپ و راست، هی در بدر آقامون کجاست؟ بابا آقا هست، بالاخره هست، روی زمین هست، کوپ هست، چرا ما نمیرسیم خدمتش؟ این روایت تو کافی دقت بکنید، یه باب داریم در اصول کافی کتاب الحجه که آقا وظیفت اینه که اگر امامی از دنیا رفت یا امامتون نمیشناسی، یه جماعتی برید امامتون پیدا کنید. وظیفتون اینه، امام نباید بیاد سراغ شما. ها میگی مهدی اول اومده، میگه چرا خدمت ما و علمای ما نیومده؟ ببخشید، ببخشید، نه مثل وهابی که میگن چرا جبل اگر حقه چرا به عمر نازل نشد، دفعه بعدی میگیم با نازل شد، ببخشید بدون اجازه شما به محمد نازل شد، به عمر نازل شد. خب بابا الله اعلم و حیفی از اجازه رسالت ها بگذاریم که چرا سراغ آقایون ما نیمده، سراغ ما نیمده؟ بابا اون که نباید سراغ تو بیاد. مثل الامام که مثل الکعبه، امام مثلش مثله کعبه است. تو تا ولا تعتی، تو باید بری دروش بری گردی، او دنبال تو نمیگرده. خب نه که دنبال امام مهدی هن، در بدر امام مهدی هن پیداش میکنن. اینجور باید بگم، حتی تو زمان غیبت کسی که در بدر، آقا یعنی به چیزی راضی نیست، همش میگه من دارم، من الان تو سرات من مشکل حضرات میدونه چیه؟ تا بهشون میگی امانی اومده، میگه حالا باشه، حالا باید ثابت بشه. یعنی چی فکر میکنه؟ که الان خودش تو سرات مستقیمه، خودش کلام تو صراط مستقیمه. حالا استصحاب میکنم صراط مستقیممو باش میام جلو تا زمانی که اگر خود آقای امام زمان اومد و برام ثابت شد بعد از این. بابا تو صراط مستقیم نیستی، تو وقتی امام نمیشناسی دین تو داری از غیر معصوم میگیری، یعنی تو صراط مستقیم نیستی، تو باطلی. حالا میخوام بگم فرض کن آقا یمانی هیچ دلیل نیاورده، فقط گفته من یمانی ام. خب باشه، اهل بیت گفتن از یمانی تبعیت کن، احتمال داره که این یمانی باشه ها، چون خودش میگه حتی هیچ دلیلی نیورده. اما اینها که حتی نمیگن ما یمانی هستیم، میگن ما فقهاییم. به ما که نگفتن از فقها تبعیت کن، به ما گفتن از یمانی تبعیت کن. پس این قطعا باطله. اینو میذارم کنار، میرم سراغ این که شاید یمانی باشه. گرفت شد؟ به اصطلاح علما از محتوم البطلان عادت میکنم، انصراف میدم به سمت مشکوک الحق، اونی که شاید حق باشه. یه عزیزی ایمان آورد، بهش گفتیم چجور تو ایمان آوردی؟ داستان ایمان میگه میشه دو هم بشینیم، من کماش تو همه ایران دارم میرم و این ور اونور، فراری خوبی، یکی از خوبی فراری بودن همینه، همه انصار میبینم الحمدلله. هر کدوم یه چیزی یاد میگیره آدم. گفتم تو چجوری ایمان آوردی؟ داستان ایمان تو گفت، فکر کنم الان میخواد 6 ساعت بشینه رویا و روایت تعریف کنه. گفت که والله اومدن و گفتن که یمانی اومده. گفتم خب. گفت بعد یه روایت نشون دادن که یمانی پرچم هدایته. گفتم خب. گفت ما بهش ایمان آوردیم. گفتم بله. چی شد؟ تو 30 ثانیه بند خدا خودش هم بودم ساده خوب بلد نیست حرف بزنه، هی بهش کوبیدم که ببینم این چجوری آخه، یعنی آدم مقید متدین، یه آدم لاوبالی نیست که بگی آقا همینطور، نه آدم متدین اهل بیتی، این چجور تو 30 ثانیه گفتن آقا یمانی اومده، یمانی هم پرچم هدایتی، یعنی حتی فقط روایت وصیت هم نشونش ندادن، اول گفتن آقا امام باقر فرموده پرچم هدایت پرچم یمانی اومده، از یمانی تبعیت میکنه، هر کاری کردم آقا چجوری این ایمان آورده، چه حسابی، رو چه ملاکی، نفهمیدم تا رسیدم به این مطالب سید. یا ایمان دلیل نمیخواد، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا فآمنا، تمام، خدایا ما شنیدیم آن ندا دهنده که میگه ایمان برید، ما ایمان آوردیم، دلیل چی؟ سید میگه بابا دلیل واسه تاریکی و ظلمت توئه، و الا بابات که میاد، مادرت که میاد، نگاه میکنه تو چشمت میگه پسرم، فیلم هندی دیدی؟ اینجا یه آهنگ خاص میزنه، پسرم میبرم میکرده نگاه میکنه میپره تو بغل مادرش، دلیل میخواد؟ پدر مادر دیگه. و حدیث داریم امام مهدی رابطهش به شما از پدر و مادر بیشتره، بعد ادامه میفهمد بلکه از برادر دوقلو بیشتره، آدم برادر دوقلوشو ببینه دلیل میخواد، استدلال به من بیار که ببینم آقا تو واقعا بابا میشناسم، یک اصلا از شیعتنا خلق و من فاضلتنا، یعنی این از اضافه گل ما خلق شده، گل میکشه، گل میکشه، آقا اومدن به پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله وصی بعد شما کیه؟ این فقط حدیث قدیر نیست، ما حدیث قدیر رو که با سنی ها احتجاج میکنیم به خاطر اینکه این محکمه دیگه زیرابی نمیتونن برن تو استنتون تواتر داره، فقط حدیث قدیم نیست، دقت کنید نص بر امیرالمومنین سلام الله علیه بیش از این حرف هست، به رسول الله آمدن گفتن یا رسول الله، یک کسی اومد از بادیه نشینه یعنی از بیابونی ها، گفت یا رسول الله امام بعد از شما کیه، وصی بعد از شما کیه، دقت کردی سوالشو؟ ها یعنی میدونه خود دلش با حاکمیت الله، حضرت تمام برد تو مسجد به این دلت به کی میکشه، اومد یه نگاهی کرد و گفت من این دوست دارم، این خیلی فرق داره با هم، گفت همینه لاکه اخی علی ابن ابی طالب، این برادرم علیه، دلیل حقانیت یمانی اینه، یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر قومی رو با امامشون میخونیم، ممکن این آقا اشتباهی تو صف دشمن باشه، هر اشتباهی تو صف دشمن بود، ببین یه آدم عادی هم نبوده، فرمانده لشکر بوده و خیلی کار زشتی هم کرد، و حتی این که میگن آقا ما ادب و فلان حرفا، نه تو تهدیدم کرده امام حسین، بعد چی میشه؟ اون چیزی که معمولا تو منبرها نمیگن، تو منبرها همین نمیگن، میگن گفت مادرت به عزت بشینه، گفت من چطور بگم مادرت فاطمه است، من ندیدم تو مقتل چنین چیزی، نمیخوام بگم نیست، اون چیزی که دیدم رو میخوام بگم هست، من چطور به تو توهین کنم مادرت فاطمه است، چنو هدایت شد، نه خور گفت آقا جلوشون بگیرید، بهش دستور داده بود یزید آقا جلو اینا رو بگیرید که نرسن به کوفه، برسن کوفه اختشاش میکنن، تشبیه شهرزان عمومی اقدام علمیت ملی میکنن، اینا دردسر میشه، نذار بیان باشه، اومد اونجا، بعد که آقا دید سپاه اومده از شام و سپاه اومده از کوفه و 18000 تا اونجا 12000 تا اونجا محاصره کردن و آتش و فلان شرایط جنگی شد و اینا، صدا میشنوه تو گوشش، وقتی زمانی که داره میاد بیرون به سمت کربلا، از منطقه خودش میاد به سمت کربلا، میگه گوشی تو گوشم یه صدا اومد که خدا بشارت میده بهشت، همین بوده نص برای او، بعد میاد نگاه میکنم ای من هم داشتم میبینم صدا به من گفت بشارت نبه بهشت، پسر فاطمه اینجاست، آره بکشم برم بهشت، من بکشتن ایکی بهشت نمیرم، به چیه قضیه، یه لحظه یا الله سیمش وصل شد، صدا اومد بشه، هاتف 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 یعنی چی؟ یعنی اون کشف نقر میگن، هاتف نه همش اقسام رؤیا و کشف دیگه، گفت چیکار میخوای بکنی؟ ها اومد اینجا پسر فاطمه رو بکشی؟ این برمیگرده میاد پیش امام حسین علیه السلام با 7-8 نفر میاد، خودش تنها هم نه، این نکته مهم اینه که وقتی او توبه میکنه دیگه یه لشکر باش نمیاد، هفتش نفر باش میاد. وقتی میاد چی میگه به ابا عبدالله؟ میگه هل الی من التوبه السبیل، راه واسه توبه هم مونده هنوز؟ یعنی با این وضعیت که به شما حضرت فرمود که بله سر تو بلند کن. بعد عذرخواهیش متن عذرخواهیش نمیگه حسین جان من فکر نمیکنم اینا بخوان تو رو بکشن، من فکر کردم بخوان مانع شما بشن که کوفه برسن، ولی من نمیتونم پسر پیغمبر رو بکشم. حالا در این جنایتی که کردم از شما میخوام اولین کسی باشم که در راه شما. ببین یعنی اونی که ته دلش ایمان به ملکوت هست همینقدر این ولو فرمانده ابن زیاد باشه میاد میشه فرمانده، میاد میشه مثلا خام سرباز سپاه محسن و اولی شهید. بعد سیل الشهدا بهش میگه انت حرون کما سنمت که امور. دلیل چیه بر حقانیت؟ دلیل بر حقانیت اینه انسانی که واقعا توی روایت داره امام صادق علیه السلام میفهمد هم تو غیبت نعمانی هم تو غیبت توسی، میگه لا یثبت علیه الا من اخذ الله میثاقه یوم الذر الاول و کتب فی قلب الایمان و ایده بروح من. کسی بر ولایت مهدی باقی نمیمونه الا اون کسایی که پیمانشون توی عالم ذر اول گرفتن و خدا ایمان تو دلشون نوشته و با روح خودشون اینا رو تایید میکنه، با روح خودشون ها یعنی اهل ملکوتن داخل پرانتز، یعنی اینا اونجا پسران احمد بودن، اینجا وقتی صداشون میکنه اونجا بنی اسرائیل بودن، اینجا فرزندان اسرائیلن، عبدالله احمد المهدی، عبدالله یعنی اسرائیل، صدا میکنه اینا هوشیار میشن. منتها بعضیشون بازیگوش بودن، به تعبیر روایت کربز بودن، آنیزات، یعنی گوسفند سربزیر نبودن، یکم رفتن این ونور لچرکاری کردن. اون وقت امام هی بعد دلیل بیاره براشون، بیا شنگول منگول حب بهنگول، یه داستان عرفانی ها، دلیل نکنی داستان معمولی ها. منم مادرتون قضا آوردم براتون. ببین اینجا ستایشو میفهمن که این مادر نیست، این داستان خیلی داستان عرفانیه قشنگی، ستاشون میفهمن که این مادر ما نیست، ولی چی جوری بلد اثبات کنن بلد نیستن. اون یکی که زرنگتر بوده میگه مادر ما صداش اینجوری نبود، ها دلیل همینه. اینو وقت میره چیکار میکنه؟ اونو در میاره، صدا رو در میاره، میگه آره صداش شایی مادر، میگه دستتو نشون بده. ببین این اصلا مادر نبود، اگه مادر بود تا اول میفهمیدین. حالا از اون ورش هم هست، مادر واقعی میاد میگه منم مادرتون. اینا چون بچه این مادر از گوشت و پوست و استخون اینا نمیگن بابا استدلال تو بیا، مادره میشناسیمش. اگر که اینا خیلی چرک شده باشن توی دنیا، خیلی دوری زیاد شده باشه، خیلی تو سرگردانی رفته باشن، میگن از کجا معلوم؟ میگه ببین صاحبتون رسول الله مگه نگفته بود که یک ودیعه امامت همراه منه؟ خب میگن مگه نمیگفتید که تفسیر متشابهات قرآن فقط معصوم میدونه؟ خب من اون علمو به من دادن، بپرسید. ها سوال میپرسن، حرف میزنن، یا اینه خودشه. آقا دلیل چیه؟ میگه با منو معرفی کردن، کجا یادتون رفته؟ نگفته بودن اولین آنها از بصره است؟ نگفته بودن قد بلند داره؟ نگفته بودن تو صورتش علامت هست؟ نگفته بودن رو کمرش ختم نبوت هست؟ نگفته بودن نامش احمد هست؟ نگفته دیدی وقتی تبلیغت میکردن این روایت ها رو میخونن برات مور به تنه سیخ میشد؟ یعنی چی؟ یعنی آلارم داد، یعنی یادت اومدن، نفسی منتقل شدی به عالم ذر. این که شما اونجا مو به تنت سیخ میشه، چرا مو به تنت سیخ میشه؟ یهو میگه اه اینا من اینا رو شنیدم. یه عزیزی کتاب متشابهات رو بهش گفتم چطور ایمان آوردی؟ از برادرای عرب زبانه گفتم چطور ایمان آوردی؟ گفت حالا منم گفتم چی یمانی فلان روایات فلان، من قاطی کردم. حالا گفتم اونا که اصلا من سم چیزا نمیفهمم، کتاب داره این آقای؟ نه. گفت ما جلد سوم متشابهات فقط دستمون بود، بردیم براش. گفت اولین سوال دوم سوال خون ایمان آورد. اون موقع نه هنو وصیت رو فهمده بود، نه قانون معرفت حجت، هیچ چی نفهمده. گفتم چرا؟ گفت این کلمات برام آشناست، اینا رو جا شنیدم، میدونم مال امام مهدیه. درستو؟ گفت به کی وصیه شما؟ گفت برو تو مسجد ببین دلت به کی میکشه. اونی که اهلشه، لذا شما واسه تبلیغ لازم خیلی دست و پا زدن لازم نیست. سید میفرماد همینقدر بهشون بگید فرستاده امام مهدی احمد الحسن ظهور کرد، یمانی آمده. همین. اگر پرسید حالا دلیل چی بهش بده؟ یعنی چی؟ اون که اول مسخره میکنه یعنی بابا این نیست، این بچه یکی دیگه است. اونی که میگه اه عجب دلیلش چیه؟ یعنی بنده خدا یه ذره دور شده، یه بعد دلیل بهش نشون بده که این یواش یواش باورش بشه که این آدم پدر خودمه. به این بیشتر بگید. لذا امام باقر علیه السلام توی باب اول غیبت نعمانی روش تبلیغ یادمون میده. میگه چجوری بگید؟ میگه حدیث ما سنگینه، قلوب مردم ازش اشمعزاز و تنفر داره. دقت کردی؟ حضرت محمد حدیث ما مردان، رجال یعنی بزرگان، رجال و بزرگان میگه رجال، میگه نفرت دارن از این حدیث ما. دیگه حالا شما الان دادگاه ویژه ازت غیبت نعمانی توصیل با من مدرک جرم میگیره، نفرت دارن. نه همشون ها، اونایشون که پسران احمدن میان. اما چرا از این حدیث میترسن؟ تشمه از رومن و قلوب رجال. ادامه امام باقر علیه السلام فماد اگر کسی فمن فن بزرهی نبزن، یه مقدارشو بگید بهش، اگر دلش اقرار کرد فزیدو، ادامه شو بگید، اگر انکار کرد فضروح ولش کن. تا به زور چپونش نکنید که دیگه طرف بیاد همه روایت ما رو تکذیب بکنه. بماند. برگردیم سر اصل مطلب. آقا امام رو با چی شناخته میشه؟ یه نکته جالب. میگه آقا حجت این آقا چیه؟ حجت یعنی چی؟ دلیل. تو چی جوابشو میدیم؟ میگه بابا این خودش حجته. خودش حجت خداست. تو میگه حجت این چیه؟ لذا سید میفرماد اونی که طلب حجت میکنه از حجت خدا زیان کرد. باشه حجت براش دلیل هم میاره، ولی این زیان کرد چون اول ایمان نیاورد. این تاریکیشه. بهت میگه دلیل آقا چی؟ آقا دلیل خودش دلیله. مگه زیاد جامعه کرمی نخوندی ادلا علی صراطه؟ اینا ائمه دلیلن. شما نورید، شما برهانید، شما تو به نور میگید از کجا روشنایی تو؟ خودش روشناییه. آقا یه دلیلی بر آفتاب بیاری، دلیل چی دلیل بر آفتاب بیارم؟ آقا آفتابه دیگه. حالا کسی که رفته تو زیر زمین و اونجا سر صورتش خاکی کرده و یه چیز هم توش بسته و دلیل بهش بدی، ببین نگاه کن این گوشه زیر چشت اون پایین میبینه یه چیزی سایه. آها خب این سایه یعنی چی؟ یعنی آفتابی هست که سایه میزن. یا آفرین دلیل خوبی بودین. بعد شبهه میکنه، تو باید جوابشو بدی. اما راهش چیه؟ سید میگه از خدا سوال کنید. وقتی میگه من مهدی اولم، من فرستاده امام مهدی هم، میگن دلیل چیه؟ میگه از خدا سوال کنید. یعنی تو اینو بردارد رو چشمت، برو ببین چیزی هست غیر از این. سبحان الله. خب خدا بیامرز سید حامد میری حفظه الله، اومد منظرمون دعوت بهش گفتم و بعد حالا من اونقدر بلد نبودم خیلی چیزا رو مثلا بگم، تازه چند تا روایت یاد گرفته بودم تو نجف و خودم رویا دیده بودم که آقا اینجا توی این بالاخره خبری میشه از امام مهدی. من گفتم آقا امام مهدی میبینیم ما اینجا سفر کربلا این دفعه و همونجا تو همون که مثلا باشم بیعت کردم و فردا همون روز اومدیم قوم آقا به سید حامد میری گفتیم سید حامد میری بنده خدا من گفته بود که خب مثلا باش شفنا بیسارم. خیلی دم خیلی مؤدبانه و منطقی رفتار کرد، اصلا نبیاد حمله کنه و جبهه بگیره و فلان رفت و سوالات پرسید اینا. و بعد به من گفت که آقا موقع من پرسید نماز نخوندم، به شکل پشیمونم، نادمم، از این حسد میخوام که چرا اون روز نماز نخوندم، نماز بشی به انصار پرسید نخوندم. میگه این خبر رو به من گفتی که آقا فرستاده امام مهدی اومده تا خونه، خونش خیلی فاصله داشت با ما، گروه موتور گریه میکردن. یعنی واقعا اومده؟ صاحب ما اومده. خب این همه حرف زدیم برای چی؟ برای توضیح مطلب که الکلام مجرور کلامی، حرف حرف میاره، ولی خب حرفای بدی هم نبود. خواستم بگم عزیز دلم، اونی که میگه خدا مستقیما عالم رو مستقیم خلق کرده، واسطه‌ای در کار نیست، ذات الله اینو خلق کرده، واسه نمیدونه ذات الله چیه، او داره شأن خدا رو میاره پایین. ولیکن الله اکبر، سبحان الله عما یصفون، خدا منزه از اون اوصافی که شما میگید. بابا شما ها چون کر و کور و لالید نمیفهمید اصلا خدا چی چی، هم یه چیزی میگید فهم کنید الان خدای نافریده خیلی خوبه. اما حقیقت چیه؟ سید صلوات الله علیه میفرماید که یعنی این آسمان ها رو که حفظ میکنه که نمیخورن به زمین، طبقات به هم حفظ میشه، به واسطه اون عمودهایی حفظ میکنه اون عمودها که کل آسمان ها با واسطه عمودها برافراشته شدن. اینجا محمد این آیه قرآن رو نگاه کن، سوره مبارکه فتح آیه 10، این داره همین توضیح میده. آیه شریفه چی میگه؟ خدا آن کسی است که آسمان ها را بلند کرد بدون عمودی که شما ببینید. خب این عمود هست شما نمیبینید، میگن نفی به قید اخیر جمله میخوره. باز حالا این بحث جای دیگه قرآن هم اومده، عمود داره اما شما نمیبینید. میگن عمود چیه؟ عمود چیه؟ میگه ول عمود الذی یمسک السماء و یرفعها، اون عمود، اون ستونی که این آسمان رو نگه میداره و مانع میشه که این به زمین استدام بکنه. هو عمود النور النازل من السماء الى الارض، او همان عمود نوره، لذا میگه شما نمیبینید، عمود نوری که از آسمان به زمین نازل میشه. خب این کیه؟ این چیه این عمود نور؟ قبلا این بحث رو داشتیم جای دیگه به شکل دیگه، توضیحش بیشتر نمیدم. میگه و هو الله فی الخلق و هو وجه الله، اون همون الله فی الخلقه، اون هم واسطه بین ذات الله و شماست، اونه که اینا رو داره پیوند میزنه به هم دیگه. اون همون وجه اللهه، وجه الله روی خدا، تو شعره عرفانی میگن روی یار رخ یار، اینه وجه الله. و هو محمد، این وجه الله یا این الله فی الخلق محمده، از اون بالا تا این پایین دیگه. من یه دفعه اون بحث خط و اون تقسیم بندی و ستاره شش پره یه بار یکم مختصر توضیح دادم، جلسه توضیح این بود که امام علی در خسران نسبت به رسول الله این توضیح دادم. و هو ایزن فی کل زمان الحج علی اهل الارض، حالا در هر زمان، ببین اصل حقیقتش چیه؟ محمد صلی الله علیه و آله. حالا در هر زمان اینا به چه واسطه حفظ میشه؟ باید رو زمین یه تجلی داشته باشه. میگه در هر زمان همون حجت خدا رو زمینه، این اگر نباشه آسمان ها به زمین استدام میکنه، به هم میخوره وضع عالم. دلیلش هم توضیح دادم تو اونجا، گفتم چی؟ گفتم یه ذره نوره دیگه، این عالم جسمانی هم یه ذره نوره، یه ذره نوره که امام نباشه چی میشه؟ میشه ظلمت مطلق. ظلمت مطلق عدم، عدم که دیگه شیعیت نداره. سید میفرماید صلوات الله علی سید احمد الحسن، میگه فلولاه لساخت الارض به اهلها و عادت عدما، اگر اون حجت خدا در زمین نباشه زمین اهلشو میبلعه و عدم میشود. این اهلشو میبلعه نه که اقو میخوره و میمونه، اصلا نیست دیگه. لذا میگه لا تبقى الارض به غیر حجت، اصلا باقی نمیمونه. نه که فکر کنی زمینه مثلا ده هوا میکنه داره میخوره و میگه خب بس، نه اصلا خود زمین نمیمونه. فهو عمود النور نازل من السماء الى الارض، یه بحثی داشتیم قبلا عین سبب المتصل و بین السماء و الارض، نمیدونم تا همین چند تا سوال قبل بود که یک آیه رو از سید میپرسن که اونجا این بحث رو مطرح کردیم، اگر که پیداش کنم و بیارمشون، بحث مهمی بود که این سبب متصل بین آسمان و زمین. سوال سر چهار بود که اولا یرا و انا نعتل اردن انقصا من اطراف و لا یحکم و لا معقب لحکمی و هو سرور حساب، آیا نمی بینند که ما زمین رو از گوشه هاش کم میکنیم؟ امام فهمون این گوشه زمین چیه؟ طرف زمین حجت خداست. و یه امام بیره امام دیگه باید جاش باشه، گوشه زمینه، یعنی این نقطه اتصال زمین به آسمان. خب به امام مهدی میگی چی توی دعاینات؟ به سبب متصل بین آسمان و زمین، اونی که آسمان رو به زمین پیوند داده، این همون عمود نوره که از آسمان به زمین نازل میشه. و هو یمسک کل ارض، میگه این عمود نور، این امامه که زمین را نگه میداره. یعنی با اون تناوره که توضیح دادم براتون، حمد الله که اون بالا اومده گفتم پیغمبر خیلی اذیت میشه کنه این بار رو دوششه، اون بالا داره میکشه همه رو، درسته؟ میگه اینه که زمین نگه داشته. ببین این تنابه ول بشه این زمین نابود میشه. و یمسک السماء باذنه سبحانه و تعالی اما یشرکون، آسمان رو هم ایشون نگه میداره. خداوند منزه هست، این آیه رو اینجا میاره، از آنچه که اینها شریک قائل میشن براش. حالا دیگه اگر بخوام اینجا یه توضیح بدم که این آیه چه ربطی داشت که اینجا سید آورد آخرش، خطرناک میشه بحث. این یعنی خودش این حرفایی که داره میزنه وهابیا به همینا میگن شرک. میگه شما میگه امام معصوم خالقه، او زمین را نگه می‌داره، آسمان را نگه می‌داره، یعنی امام. بعد میگه او منزه هست از آنچه که اینها برای شریک میذارن. اتفاقا وهابی های آیه رو میخونم واسه که بگن شیعه ها مشرکن، درسته؟ حالا سید این آیه رو برای چی میاره اینجا؟ روش فکر کنید. معصوم خلیفه خداست، الکی آیه رو نمیاره اینجا بچسبونه. میگه خدا منزه از اونه، فراتر از اون چیزیست که اینها میگن و شریک میذارن براش. آقا این سببه، این سبب، سبب هوه، سبب هوه، 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 اوه، 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 اوه. دیگه دیگر منو عشق هرچه بادا بادا. اومدن به امیر المومنین گفتن که خودت رو وصف کن اونطور که هستی وصف کن، همون شما تحمل ندارید. گفتن نه بگو ما خیلی عالمه. همون آیه قرآن شنید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکلش عین علیم. گفتن بله ما قرآن حفظیم. همون اون هو منظور منم، انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و انا بکلش عین علیم. باشدن گفته تو که داری شرک میگی. گفتن بشینید بشینید، حالا به تعبیر من شوخی کردم، نه منظورم بود که انا اول و من آمن، من اول مؤمنینم. خیلی این روایت عظیمه، ای کاش میشد در موردش یکم حرف بزنم. من آخرین کسی هم که ندارم از مکه اومدم بیرون و اینجور چیزا. او هم منظورم این بود، رم نکنید. علی رو مشرک ندون، تو سبحانه و تعالی اما یشرک کن. اما یه روایت داریم توی یه کتاب زیرخاکی، کتاب خطی زیرخاکی، یه تازه دیدم روایاتی درباره تفسیر قرآن داره که بعضیشون نمیشه هیچ کجا گفت. یه روایت هست اونجا که میگه تو قرآن هر جا میگه هو و هو منظور علی ابن ابی طالب. لذا سید نمیگه کنه ذات هو، این اشتباه نگید، میگه یور مزو الیه به هو. کنه ذات هو، کنه ذات اصلا اسم نداره، اصلا تو چیزی نمیتونی بهش بگی، حرف نمیتونی بزنی در موردش. ببین برای پیغمبر کشف نشده، وقت تو میخوای اصلا اسم بذاری براش. میگه یور مزو الیه به هو، میگه رمز اون هو، رمز اون، رمز اون کنه ذات هو. دیگه ازش بگذاریم ها، خطرناک میشه. اینا رو میگه سید، میگه اون عمودی که آسمان ها به واسطش رفع داده شده و مانع این میشه که آسمان به زمین بخوره چیه؟ این که آسمان به زمین بخوره یکم توضیح تو جلسه قبلی که مربوط به آیه خسران بود چی گفتیم؟ گفتیم آقا این همینطور داره میاد پایین، شکلش هم کشیدم فیلمش هم گذاشتم داخل کانال که دیگه همه مراجعه کنن. ببین این داره میاد پایین پایین پایین، آخرش که یه نقطه است رو زمین، به زمین که میرسه میشه یه نقطه نور. خب این حجت خداست، این اگر نباشه چی میشه؟ تقع السما علی الارض، دیگه زمین در کار نیست، دیگه زمین آسمان میکسبه به هم دیگه، بساط عالم جسمانی جمع میشه. درست شد؟ درست شد یا نه؟ دیگه هیچ اینجا نمونه، دیگه جمع میشه. یعنی چی؟ یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه، به واسطه این امام نگه داشته که زمین با آسمون نچسبه، فاصله آسمان و زمین امام داره حفظ میکنه. یعنی چی؟ ها؟ یعنی امام همچون که نور گفتیم هی میاد پایین کم میشه، اون اکثر یادتون هست؟ گذاشتم داخل کانال دیگه، هی میاد پایین، اونجا که دیگه یه نقطه مونده اون زمین یه نقطه نوره، وجود جسمانی امام. لذا میگه به قبر ائمه زیارت کنید، چون اونجا یه نقطه نوری به آسمان وصله، از اونجاست. جای دیگه زمین نجاسته. لذا سید فرموده بود که کسی میخواد امام مهدی رو زیارت کنه دائما توی حرم اهل بیت بگرده، چون امام مهدی نوره دیگه، میخواد با نور باشه دیگه، به خاطر همینه که با اینا نیست، با اهلشه و اهلش هم حرف نمیزنن، به خاطر همینه، چون نور نور میخواد. خیلی تمیزه، خیلی مرتبه، خیلی قدوس امام مهدی، با هر کی نمیتونه بشینه. خب میگه این نگه میداره زمین رو که به چسب نچسبه به آسمون. یعنی چی؟ یعنی آقا این که نباشه این زمین جمع میشه دیگه. زمین جمع شد، شما تصور کن، یه مثال میزنم، این دوتا کفه رو تصور کن، دستمو ببین کفه، یه چوبی یه سرش اونور بالای اون کفه بالاییه، یه سرش هم پایین اینور کفه پایینیه گذاشتی، درسته؟ درسته نه؟ حالا این سطح این کف پایینیه تا یه درجه بالاتر ما بهش میگیم عالم جسمانی. خب حالا اگر اینجای چوب رو ببری چی میشه؟ این کف پایینی میشه بالا دیگه، یعنی چی؟ زمین جمع بشه بساطش، یه فقط آسمان ها میمونه. اینم بهتون بگم، به این میگن محشر، به این میگن محشر، یعنی بر میگردیم. انا الیه راجعون، بر میگردیم. چه زمانی این اتفاق میفته؟ زمانی که آخرین حجت روی زمین مهدی دوازدهم صلوات الله علیه پدر و مادرم به فدای نامش، ایشون از زمین برداشته شه. اون وقت بر میگردید، رجعت میکنید. اون وقت اولین رجعت برای امام حسین، یعنی توی عالم رجعت، که عالم رجعت همون بازگشته به عالم ذره، اونجا اون وقت دیگه این بساط زمین جمع میشه. چرا؟ از یه چوبه. حالا کاش من اینجا میتونستم فیلم بگیرم یه چیزی نشون بدم. ببین این چوبه رو، ببین این چوبه رو کج گذاشتن، سه گوش، درسته؟ این یه کف و یه کفه، این دو تا کفه میخوام بخورن به هم دیگه، ولی این چوبه نگه داشته که میگه آسمان تکیه به دستان تو دارد. عباس منش همینه، یا ابل عباس انت امام الناس. این چوبه هست، این چوبه که نباشه هیچی نیست، یعنی خلقت جمع میشه. حالا این چوبه میگه پای اهل بیت رو از زمین نبرید، پای اهل بیت رو از زمین نبرید، چون پای اهل بیت از زمین ببرید بدبخت اونا که به زمین نیاز ندارن، اونا اومدن داخل نجاست کده واس خاطر که شماها نجات بدن. پای اهل بیت رو که از زمین بریدید بر میگردید. اون وقتی بر میگردید یعنی چی میشه؟ یعنی هشتونه قیامت. قیامت یعنی برپا خواستن دیگه، قیامت یعنی ایستادن. قائم یعنی قیام کننده، قائم یعنی قیامت، قائم اسم فاعل قیامت. قائم و قیامت از ساعت، تو قرآن بهش میگه از ساعت، تو روایت داریم از ساعت قائم، میگه ساعت بغتتن میاد، حضرت امام مهدی ما یه دفعه میاد. ساعت، ساعت خاصیتش چیه؟ به رب کعبه و مشعر ظهورت میکند محشر، جهان تقسیم میگردد به ایسرها و ایمنها، دو دسته میشن مردم دیگه به واسطه قائم. یوم الفصل، روز جدایی، به قیامت میگن روز جدایی. اینجور میشه، یعنی اون قیامت تو همین زمین به واسطه قائم قائم میشه. اما وقتی برگردید دیگه اونجا با باطن و ملکوت قائم قیامت، یعنی قیامت هم به واسطه اهل بیت. این که ابن ابوالحدید میگه فهول و الیه فی یوم المعاد حسابنا، قیامت با بازگشتمون و عودتمون، حسابمون با اهل بیت، با امیرالمومنین. راست میگه، یعنی مضمون روایات تو زیارت جامعه کبیره هم میگه همین، میگه ما به سمت شما برمیگردیم، اصلا بازگشت ما به شماست، حساب با شماست. این چوبه رو دقت کنید، ببین این دوتا کفه، این دوتا چی میگن؟ دوتا کفه آهنی میخواد بخوره به هم دیگه، چون وسطش خلعه. یه چوب هست از اون بالا به پایین، این چوبه نگه داشته، یعنی یمسک و سماء. نکنه اینم باز عکسش رو بکشم بذارم داخل کانال که واضح بشه، بکنم این کار رو. یمسک و سماء انتقع علی الارض الا به اذنه، یعنی خدای وقتی اجازه میده ها، میگه اهل بیت پاتون از دنیا ببرید دیگه، لازم نیست شما زحمت بکشید توی نجاست کده بمونید، تمام شد، امتحان عالم دنیا هم گرفتم بستشونه. اهل بیت پاشون از دنیا نبرید، ببرید خودتون میبرید، یعنی اونا که نمیبرن، اونا کل این عالم تجلی اونهاست. اما این خطه، این چوبه، این عموده میگه این نگه داشته که آسمان به زمین نخوره. دقت کرد شو؟ حالا آسمان به زمین، آسمان اول به زمین، این پایینه که ببری دیگه، امام تو زمین نباشه یا آسمان اول جمع میشه. اگر کلن اینها نباشن توی این خلقت چی؟ کل آسمان ها جمع میشه. حالا این تو بحث فتح مبین دیگه توضیح دادم به اندازه کافی، پس این روش فکر بکنید که آخرش میگه خدا سبحانه و تعالی، او منزه از آن چیزهاییست که شریک میذارن براش. این جای این آیه اینجا نیست به حساب ظاهر. چرا این آورده این آخرش؟ کلن این چیزی بهتون بگم، یه سری داره سید اون اول متشابهات گفته، این سر خیلی مهمه، اینو کسی بفهمه به نظرم کل متشابهات رو راحت‌تر می‌فهمه. قضیه حضرت ابراهیمه که پرده‌های ملکوت میره کنار، قائم رو میره میگه حاضر ربی، بعد خدا هم دعواش نمی‌کنه. ابراهیم ساکت شو، چرا به این میگه؟ خب بنده خدا گناه داره. میگه ببین این یه نقطه انه توش هست، گفتم اون مکاشفه ما براتون. آره گفته این انه هست توش، این الله فعل خلقه، این الله ذات الله نیست، اشتباه نکن. حالا بیا بالا، بیا بالا علی رو ببین، قمر رو گفت هازا ربی، گفت نه درسته، اینم یه لحظه نگاه کرده به انه، اینم نور الله ظلمت فی نشده، میده بالا میگه این دیگه شمس رو ببینه میگه این رب منه، ادامهش هم میگه هازا اکبر، این اکبره، الله اکبر، میگه این اکبره، بعد میگه نه این هم نه، بعد آخرش ابراهیم علیه السلام میگه انی وجه تو وجهی الذی فطر السماوات والارض، نمیگه شناختم خدا رو، میگه رومو کردم به سمت او، تازه فهمیدم که با اینا خدا نبودن، خدا اون نیست که اینا رو آفریده. این رو دستمون باشه، اون یک شاه کلیدی بود سید بهمون داد، توضیحش هم داد که برای کسی، یعنی یه عده هستن که اصلا را اهل حرفا نیستن، کودکن، ولی برای ابراهیم خلیل الرحمن که پرده های ملکوت خدا براش میزنه کنار مشتبه میشه. فرق قائم رو با الله، فرق علی رو با الله رو، فرق محمد رو با الله رو دیگه واقعا میگن این دیگه اکبره، این دیگه انصافا الله اکبر. درستون؟ بل میگه نه این نیست، سبحانه و تعالی اما یشرکون. خدا انشالله توفیق خوندن و فهمه. میخواستم سه تا سوالات متشابهات بخونم، گفتم حرف نمیزنم، ولی اینقدر حرف زدم که به اندازه دو جلسه در مورد یک سوال کوتاه صحبت کردیم، ولی انشالله نافع باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.